میتونید به عزیزان ما بدید؟
خب حقیقتا بله، مخصوصا چند وقت گذشته بود خیلی دسترسی به انسولین و داروهای تزریقی، خود همین با اصطلاح انسولین های قلمی خودکاری که میگن، کمتر بود. اما بله، خوشبختانه الان با شرکت هایی که توی کشور داریم و دارن اقدام میکنن جدیدترین استاندارد و بروزترین داروها رو در اختیار ما بذارن، خیلی بهتر شده. تنها مسئله که مطرح میشه بحث بیمه ها هستش که به قول معروف هزینه پرداختی بیمار رو کاهش بده و کمک کنه که روند درمان با سهولت بیشتری انجام بشه. و اون هم من با اطلاعی که دارم از همکارانم توی انجمن دیابت ایران میدونم که الان داره کارهایی انجام میشه، خیلی در دست بررسی هستش، از طریق مجلس مصوب بشه که تا حد بالای درصد، بالای نزدیک به 70% تعلق بگیره. توی این زمینه مثلا بیمه نیروی مسلح اقدام کرده و سایر بیمه ها هم به همین مراتب در هستن.
پس انشالله حالا اون سرسوزن هم تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
شما بپرسید
شنبه تا چهار شنبه
از ساعت 15 تا 16،
سوال از شما،
پاسخ از کارشناسان برنامه شما بپرسید.
شما بپرسید.
خب هم پیامک داریم هم تعداد تلفنامون زیاد شده، الان آماده است میشنویم یه تلفن دیگر. آقای دکتر،
شما بپرسید، متخصصان پاسخ میدهند.
سلام به برنامه شما بپرسید. یه سوال داشتم از کارشناس برنامه‌تون، شاخص گلیسمی چیه و چقدر باید باشه؟ با تشکر، زهرا نیشفرجام نوری هستم از واحدان.
بله آقای دکتر بفرمایید.
بله، شاخص گلایسی ایندکس به قول معروف شاخصی هست که ما بر اساس اون میزان قند مواد غذایی رو میتونیم در نظر بگیریم. بله. و این خیلی کمک میکنه به متخصصین ما که در حقیقت از طریق این شاخص ها بدونن چه وعده، چه مواد غذایی، حالا هر چیزی که به طور عادی ما مصرف میکنیم در طول روز، چه میزان تأثیر میذاره بر روی قند خون ما، و با توجه به اون ما بتونیم میزان انسولین و داروهای مصرفیمون رو تنظیم کنیم. یکی از توصیه هایی که خیلی وقتا توی کلینیک دیابت و متخصصین میکنن همین تهیه یه سری جدول هست که خود افراد بتونن به طور مرتب قند خونشون رو بعد از مصرف غذاهای مختلف اندازه بگیرن. به عنوان مثال فردی یه چای میخوره با یه تیکه بیسکویت، بعدش ناهاری میخوره، حالا هر چیزی، اینا رو بعد از هر کدوم با توجه به مصرف اون ماده غذایی بنویسن و مشخص بشه که چه مقدار انسولین مصرف میکنه، مقدار انسولینی که مصرف میکنه آیا مؤثر هست توی کنترل، و از اون حد طبیعی که ما در نظر داریم بالاتر نره تا منجر به خطرات بعدی نشود.
بله. بسیار عالی، درود بر شما، همچنان همراه هستید با شما بپرسید. سوال های شما عزیزان، گفتن سلام های دکتر، خلیل نظری هستم استان کرمانشاه، درود بر شما. گفتن پای راستم نشونه سیاه رنگی چند وقتی که پیدا شده، سوزش داره، نه کم میشه نه زیاد، نشونه ابتلا به دیابت ممکنه باشه یا خیر؟
بله، خب ما هم سلام عرض میکنیم خدمت های نظری. خب در خصوص زخم پای دیابتی، موردی که هست ما همیشه باید در نظر ببینید، دیابت تایپ 2 همونطور گفتیم همون موردی که بیشتر از همه شایع هست، خیلی بیماری پنهان و آرومی هست، ساکته، یعنی مدت ها میبینیم افراد اصلا نمیدونن، در ارتباط نبودن با موارد درمانی که بخوان سراغ اندازه‌گیری قند خون برن، و بعد از چند سال متوجه میشن به هر علتی که دچار دیابت هستن. پس خیلی مهمه که ما خطر ها عواملش رو بشناسیم، حتی اگر توانایی رفتن به برای انجام آزمایش به علت مشغله نداریم، حداقل اون عوامل مربوط بهش رو، مثل احساس آتشش زیادی که توی افراد دیابتی ایجاد میشه، احساس تشنگی، و همینطور همین موردی که آقای نظری پرسیدن از زمون مهم هستش. یک توصیه‌ای که خیلی میشه اینه که ما همیشه مخصوصا توی افراد دیابتی دائما بین انگشت‌های پا و خود پا رو کامل هر شب معاینه کنیم، یعنی خودمون بشیم پزشک خودمون و معاینه کنیم و مراقب خودمون باشیم تا در صورت بروز موارد این چنینی حتما مراجعه داشته باشیم به متخصص. بله این احساس سوزش، این احساس سیاهی که روی پاشون میاد، بله نمیشه گفت به طور 100%، اما یک زنگ خطری هست که حتما باید از نظر دیابتیک بررسی بشه. پس توصیه میشه که حتما در اولین فرصت به متخصص مراجعه کنن تا هم معاینه بشن و هم آزمایشات تکمیلی براشون انجام بشه.
انشالله. من حالا در ادامه فرمایشات های دکتر یه مطلبی رو بگم. دوستان بیماری دیابت غالبا از دو تا جنبه بهش پرداخته میشه. بحث اولش اینه که تعداد کسانی که مبتلا به دیابت هستن خیلی زیاده، به طوری که خب الان در حال حاضر میگن 150 میلیون نفر در دنیا تقریبا مبتلا به دیابتن و تا 15 سال دیگه این احتمال رو دادن که این میزان 150 میلیون نفر به 300 میلیون نفر برسه، کسانی که مبتلا به دیابتن. این یه نکته. نکته دومم اینه که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، دیابت نوع دو که خب حالا خیلی هم شایع هست معمولا بدون علامته، یا اینکه خیلی علائمش مختصره، فرد ممکن اصلا مبتلا باشه و تشخیص نده، زمانی متوجه بشه که خب متاسفانه آثار خیلی بدی روی سایر اندام‌های بدنش ممکنه بگذاره، مثل کلیه، مثل چشم، مثل اعصاب محیطی، عروق، و بعد متوجه دیابت بشه. و این نشونه اینه که باید خیلی توجه بشه به بحث دیابت. پیامک بعدی رو آقای دکتر خانم امینی فر از سنندج برای ما فرستادن، گفتن که سلام تشکر، یه سوال دارم، این که آیا خوردن قند و شیرینی زیاد، نوشتن زیاد، باعث ایجاد دیابت میشه در صورتی که سابقه فامیلی نداشته باشه؟
این که ما حالا بخوایم صرفاً به خاطر نداشتن سابقه فامیلی و اون بحث ارثی بیایم رژیم غذایی خودمون رو مختل کنیم و همجور خودشون میگن زیاد و بیش از حد مصرف کنیم، قطعاً دلیلی نیست برای اینکه نخواهیم دیابت نخواهیم گرفت. و بله خیلی مهمه که ما بتونیم همه بالاخره افراط از هر توی هر قسمتی خودش عوارض داره. حالا در نهایت شما اگر از طریق خود مستقیماً دیابت هم مبتلا نشید، بیماری های دیگه هستن که در اثر این زیاده روی توی مصرف شیرینیجات براشون مشکل ساز میشه و یکی از اونها میتونه دیابت
ممکنه باشه. دیابت بله. باشه. آقای ایمان سفری از مازندران گفتن که با سلام و وقت بخیر، معمولا قرص متفورمین که 3 بار در روز مصرف میشه چقدر قند رو پایین میاره؟
خب ببینید این سوال یه مقدار سوال تخصصی تری میشه، چرا که اندازه‌گیری این که چقدر قند و خون رو پایین میاره نمیشه به طور مشخص عددی رو گفت، صرفا حتما متخصصی که براشون تجویز کرده، قطعا با توجه به نمای توده بدنی، رژیم غذایی، میزان تحرکشون در طول روز و یا اینکه آیا فعالیت ورزشی دارن یا نه، این دارو رو براشون در نظر گرفتن. بحث درمانی توی دیابت مخصوصا بحث دارویی خیلی بحث تخصصی تریه که هیچ وقت به طور کلی نمیشه راجبش جواب و هر نفر تا نفر دیگر میتواند متفاوت باشد. به هر حال مهم اینه که اون جدول هایی که ما در نظر میگیریم که توی قسمت قبل هم راجبش صحبت شد، از اون طریق ما بتونیم با توجه بدونیم که با توجه به مصرف حالا قرص یا استفاده از انسولین تزریقی قند خونمون و سبک زندگیمون آیا توی یک محدوده کنترل میشه. پس مورد ثابتی نیست که بتونیم بگیم،
برای هر کس متفاوت.
بله متفاوت.
بسیار عالی. یه پیامی که دیگه بخونیم بعد بریم تلفن رو بشنویم. آقای حسین عصمتی از مشهد گفتن سلام آی دکتر، من 54 سالم، دیابت دارم، تحت درمانم، چند روز دارو مصرف نکنم و بعد برم آزمایش خون بدم؟
خب ببینید اصلا انجام همچین کاری به اصطلاح درست نیست از لحاظ علمی، چرا که ما صرفا نمیخوایم قند خون فردی رو ببینیم که وقتی دارو مصرف نمیکنه تو چه حدی هست. ما یه زمانی هست فرد اولین مراجعهش میخوایم بدونیم آیا تا الان دارو مصرف نکرده، قندش تو چه میزانی است. خب بعد از اون وارد یه پروسه دیگه ای میشه، یعنی باید ببینیم که با توجه به مصرف دارو قند خونش تو چه حیطه ای هست، که حالا به قول معروف ما توی کتب درسی خودمون کتب علمی داریم که اهداف درمانی دیابتمون هستش، که ما بدونیم با توجه به مصرف این مقدار قند خون فرد تو این حد هستش و بر همین میزان بر اساس ما بتونیم میزان دارو رو کم یا زیاد بکنیم تا فرد در حد مطلوب باشه. پس قطع کردن دارو کار صحیحی نیست، حتما باید با نظر متخصص باشه و اونم در شرایط خاص.
بسیار عالی. دوستان با ما همراه باشید، بریم یه تلفن آماده است بشنویم.
سلام، شما بپرسید، بفرمایید.
عرض سلام به برنامه شما بپرسید. میخواستم بپرسم که دیابت بارداری چرا به وجود میاد و چه مراقبت هایی داره؟ ممنون میشم کارشناس شما جواب بده.
بله بفرمایید دکتر، در خصوص دیابت بارداری.
بله بله.
پیامکام خیلی سوال شده در این مورد.
چشمن سریعم الان خدمتتون میگم. ببینید دیابت بارداری در حقیقت دیابتیه که توی دوره بارداری برای فرد ایجاد میشه. حالا ممکنه فرد از قبل دیابت داشته باشه و اکنون باردار شده باشه.
تشدید بشه. یعنی در این مرحله.
بحث اینه که همون دیابت تو دوره بارداری وجود داشته باشه. بله. و یا اینکه بعد از اینکه باردار میشه متوجه وجود دیابت بشه. اساساً ترشح یک سری از ترشحاتی که جفت و جنین در هنگام در دوره بارداری داره منجر به این میشه که بدن میزان نیازش به انسولین افزایش پیدا کنه و خودش به اصطلاح اون دیابت بارداری رو بالا میبره. ما توی بارداری مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که حتما باید به قول معروف حساس‌تر برخورد کنیم. یه ذره با حواس جمع‌تر درمانگر باید با مسئله روبرو بشه. به عنوان مثال ما همیشه قند خون ناشتا رو باید بالاتر از اگر در حالت عادی 100 و خورده‌ای 102 3 در نظر می‌گرفتیم حتما توی بارداری 92 به بالا در نظر بگیریم. بله. و اینکه خب عوارضش هم عوارض خیلی متفاوتی هست، یعنی خود در دوره بارداری و زایمان مشکلاتی رو میتونه ایجاد بکنه و همچنین توی انتقال این بیماری به نوزاد و اون جنین بی تأثیر نخواهد بود. و مهمترین مواردی هم که ما بخوایم بگیم برای مراقبت‌های بارداری چی هستش، یکی اینه که حتما رژیم غذایی مناسب با توجه به قول معروف برنامه‌ای که کارشناس تغذیه میتونه در اختیارشون بذاره، تحرک و فعالیت بدنی. یک تصور غلط وجود داره که توی هنگام بارداری ورزش نباید کرد. خب این اصلا درست نیست. بالاخره همون پیاده روی رو ما میتونیم در نظر بگیریم، ورزش های خیلی سبک. در صورتی هم حتی اگر مثلا بازم احساس نگرانی میکنیم با یک متخصص در این خصوص مشورت کنیم. و یک مورد دیگه ترک دخانیات در صورت مصرفه که باید حتما انجام بشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. دوستان با ما همراه باشید. همکارمون از مرکز آذربایجان شرقی سرکار خانم نوروزی یه بخش گزارشی رو برای ما ارسال کردن. میریم این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
سلام و وقت بخیر، زهرا نوروزی هستم، گزارشگر صدای استان آذربایجان شرقی. تنتون همیشه سلامت باشه. من الان در یکی از درمانگاه‌های تبریز هستم و پدری که اومدن که قند خونشون رو بگیرن، باشون صحبت کنیم و ببینیم که چند وقت قند خون دارن و علائمش چی بوده و الان در چه حالی هستن. پدر جان سلام.
سلام،
حال شما؟
مرسی، تشکر.
چند سالتونه؟
من 63 سال.
سلامت باشین. پدر جان من دیدم که در حال سن قند خونتون هستین.
بله بله.
قند خون از کی دارین شما دیابت؟
من حدود 20 ساله دارم.
چی شد که مبتلا به دیابت شدین؟
نمیدونم، یعنی ارثیه، نمیدونم، سردر نمیارم.
ارثی بوده؟
آره آره، پدرم هم داشته، مادرم هم داشت.
علائمش در شما چی بود که باعث شد که شما به دکتر مراجعه کنیم و متوجه دیابت بشید؟
زیاد آب میخوردم، از دهنم خشک میشد، به خاطر همین.
همون اول که رفتین دکتر انسولین براتون تزریق کرد؟
متفورمین و گلیبنگلامید از اونا دادن بهمون. الانم فرق کرد، الان دوباره قرصم عوض کردن، زیپمت دادن، دیگه دیابزید. دیازبیده، دیابزیده از اونا.
چند وقت یه بار میرین که قند خونتون رو بگیرین؟
گاهی وقتا میرم، گاهی وقتا دستگاه دارم تو خونه خودم میگیرم.
چیزایی که برای دیابت مضره،
هر چی میخوایم بخوریم میگه مضره دیگه، میگن نون مضره، برنج مضره، نمیدونیم چی بخوریم.
کاهش وزنم داشتیم فکر
کنم. نه به اون صورت.
چیا مفیده؟ مثلا میگن ناشتا اینا رو رعایت کنین، فلان ورزشو.
ورزشو نمیدونم، میگن باید شیرین نخوریم، ولی ما هم عادت کردیم میخوریم، برامون فرقی نمیکنه. قلب ما جور.
آیا دیابت صدمه دیگه به شما رسونده؟
بله بله.
چی؟
قلبم به اصطلاح عمل باز کردم، بعد دیگه زده به چشم، یه مختصر زده به شبکه چشمم.
توصیه دکتر چی بوده در این مورد؟
چی قرص و اینا داده، گفته احتیاط کن دیگه، ما هم فعلا داریم قرص رو مصرف میکنیم، بریم خدا چه بخواد.
پدر انشالله که همیشه سلامت باشین. آیا سوالی از کارشناس برنامه‌مون دارین؟
میخوام هر دکتری که مراجعه میکنه میگه اینه نخور اونه نخور، یه چیزی بهمون بگه اینه بخور، همش میگن آره، میگن نخور.
سلامت باشین، تنتون همیشه سلامت باشه. پدر لهجه زیبایی هم دارین، اهل
بچه خوزستانم.
سلام ما از اینجا به همه خوزستانی ها. سلامت باشین پدر، خدا حافظ.
تشکر، خدا.
بله، خدا حفظ بکنه همه خوزستانی های عزیز رو، همه مردم خوب آذربایجان شرقی رو. آی دکتر، در مورد تغذیه دیابت بیشتر حالا سوالات مد نظرشون بود، چه چیزهایی مصرف بکنند که خیلی دامن نزنه به دیابتش؟
خب بله، همونطور که اشاره مختصری شد تو صحبت‌های قبلی، ببینید اساساً نمیشه گفت موردی از مواد غذایی کاملا حذف بشه، حتی غذاهای مواد غذایی شیرین یا میوه های شیرین. ما مهم اینه که بتونیم میزانش رو درست و به اندازه مصرف بکنیم در وعده های مختلف به میزان کمتر. یعنی حتی همون نوشابه هم درست خیلی مضر توی دیابت، اساسا میگم مواد قندی کمتر باید مصرف بشه، ولی در صورت حالا به قول معروف اگر خیلی خیلی هوس میکنن هم میتونن استفاده کنن. مهمترین چیز میوه‌جات بدون با قند کمتر، مثل سیب، سبزیجات مثل کاهو، کلم، گوجه، خیار، اینا خیلی خوبه. در خصوص کربوهیدرات ها و برنج و اینا ما بازم حذفش نمی کنیم، فقط به میزان کم. در نهایت همه اینها توصیه میشه که چون هر فردی تا فرد دیگر همونطور که توی داروها متفاوت بود توی تغذیه هم متفاوت هست، از نظر کارشناسان محترم تغذیه استفاده بکنن تا بتونن درست و دقیق پیش ببرن این مطلب.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. آی دکتر، فرصت برنامه رو به اتمامه. جنبندی پایانی در خصوص حالا اون راه‌های در درجه اول پیشگیری از دیابت و اگر مبتلا شدن نحوه درمان.
خب بله، همونطور که حالا به طور کلی یه صحبت‌هایی هم شد، ما توی روش‌های پیشگیری و حتی بعد از اون توی درمان، شما ببینید چقدر سبک سالم زندگی اهمیت داره توی این موضوع. بله. که چه تو هم توی پیشگیری و هم توی درمان چقدر روش تاکید شده و خط اول درمانی ما به نوعی حساب میشه. خب شامل اینه که ما به وزن متعادل و مناسب برسیم و بتونیم اون رو نگه داریم با توجه به قد هر فرد، البته همچنین تحرک بدنی داشته باشیم، فعالیت بدنی مثل پیاده روی با سرعت تقریبا یکم بالاتر از حد عادی به مدت 30 دقیقه تا 5 روز در هفته خیلی مناسب هست، و رژیم غذایی که خیلی راجبش صحبت شد و پرهیز از دخانات. این بهترین روش‌های پیشگیری هستش که به قول معروف ما برای جلوگیری از ابتلا به دیابت و حتی بعد از اون برای جلوگیری از ابتلا به اون عوارض دیابت میتونیم انجام بدیم. توی بحث درمانی هم خب ما به طور کلی بعد از این مسائل روش‌های دارویی رو داریم که به دو صورت قرص حالا اشاره شد، قرص‌های متفورمین هست، قرص‌های زیپمت که قرص‌های ترکیبی هستن که در کنار اون اگر در کنار دیابتش مشکلات قلبی عروقی، مشکلات کلیوی یا داره بر اساس اون با نظر متخصص براشون تجویز میشه، و همچنین هم انسولین های تزریقی رو داریم که مثلا انسولین هایی هستن که میتونن توی بلند مدت تنظیم بکنن قند خون رو، و فرد خیلی با مصرف هزینه کمتر و انرژی کمتر و مرتب دیگه نیاز نیست قرص بخوره با استفاده از انسولین ها قند خون رو کنترل کنه، و یا قبل از غذا بعد از غذا هم همچنین با توجه به نظر. در نهایت باید بگم که دیابت خیلی اهمیت داره از این جهت که کلیه بخش زیادی از اندام های بدن رو درگیر میکنه و عوارض زیادی ایجاد میکنه، خودش هزینه های خیلی سنگینی برای جامعه و بیمار داره. پس هیچ وقت پیشگیری و سبک زندگی سالم با توجه به شرایط امروزی رو مفرا موش نکنیم که چقدر بسیار کمک میکنه سالم بمونیم.
خدا حفظتون بکنه. من یه توصیه بکنم حالا از طرف خودم. شنوندگان ما غالبا دو بخشن دیگه دکتر، یا اطلاع دارن که مبتلا به دیابت هستن و یا خب هنوز شاید اطلاع ندارن. خواهش میکنم بعد از این برنامه، دیابت قابل پیشگیریه، قابل درمانه، حتما یه مراجعه داشته باشید، حالا به یه آزمایشگاه، یک فکر میکنم ساده ترینش همون اندازه‌گیری قند خون باشه. بله. یا آزمایشی که در انجام میشه میزان درصد ابتلا شما به دیابت حتما مشخص میشه. یک 8 ساعت ناشتا بودن رو میخواد و بعدم یه آزمایش قند خون، خیلی راحت میشه جلوی ابتلا به دیابت رو گرفت. بیماری که خب اگر پیشروی بکنه و جلوتر بره میتونه خیلی عوارض برای همه ما داشته باشه.
شما بپرسید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تا 16 پاسخگوی پرسش‌های پزشکی شماست.
خیلی متشکرم دوستان از اینکه امروز هم همراه بودید تا پایان با برنامه شما بپرسید که از زاهدان پخش شبکه استانی صدای مرکز سیستان و بلوچستان تقدیم حضورتون شد. خیلی پیامک به دستمون رسید، تلفن هم داریم. من سعی کردم پیامک‌ها رو دسته‌بندی کنم، غالبا سوالاتی که به صورت مشابه هست رو بپرسم و آقای دکتر هم پاسخ دادن، اما حتما مونده پیامک‌هایی که نتونستیم بپرسیم. خیلی از عزیزانمون از هر گوشه ایران اسلامی عذرخواهی می‌کنم، تلفن‌ها رو هم همینطور که نتونستیم پخش کنیم، و ان شاءالله که این برنامه تونسته باشه مفید باشه و در جهت افزایش اطلاع در حوزه دیابت کارایی لازم رو داشته باشه. آقای دکتر از شما هم خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون که امیدوارم خیلی هم کمک بکنه به مردم در جهت آگاهی پیدا کردن در خصوص دیابت. ممنون از شما.
زنده باشید. از شما تشکر میکنم و شما دوستان عزیز رو تا یک برنامه دیگه به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشید.
سرکوب بی سابقه دانشجویان و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین. اینها افراد معمولی نیستند. همه نخبه هایی هستند که پدرانشون سیاستمدار آمریکایی هستند و عضو سازمان صهیونیستی و لابی های اسلحه سازی. اینها نسل آینده ای آمریکا هستند که برای فلسطین ایستادند و مشکل همین جاست. تغییر تفکرات علیه صهیونیست. خیزش دانشجویان آمریکایی علیه جنگ در غزه، درگیری در دانشگاه تگزاس، در پی تجمع دانشجویان دانشگاه تگزاس در مخالفت با جنایت رژیم صهیونیستی در غزه، تاکنون حداقل 20 دانشجو به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. دانشجویان در شعارهای خود ارتش اسرائیل را یک سازمان تروریستی نامیدند. فرمانده تگزاس گفته است که باید تمامی دانشجویان ضد اسرائیلی را بازداشت کنند. او اعتراضات ضد جنگ در غزه را به یهود ستیزی تعبیر کرد. او گفت دانشجویانی که در اعتراضات مملو از نفرت و یهودی ستیزی شرکت می کنند باید از هر دانشگاهی در ایالت اخراج شوند. این لحظه بازداشت خشونت آمیز یک استاد دانشگاه است. استاد اقتصاد دانشگاه عموری در ایالات جورجیا. پلیس با یک قاچاقچی مکزیکی یا کارتل مواد مخدر روبرو نیست. یک زن استاد دانشگاه. پلیس فرانسه تجمع دانشجویی حامیان فلسطین در پاریس که همزمان با سخنرانی رئیس جمهور فرانسه در دانشگاه سوربن برگزار می‌شد را سرکوب کرد.
Yeah! علی زری زری
این حجم تصاویر مخابره شده از دانشگاه‌های آمریکا باید بسیاری را از خواب خرگوشی بیدار کند.
شبکه استانی صدای ایلام.
ایلام جلوه ای از تاری،
ایلام نمادی از پایداری و سرفرازی.
الو رادیو ایلام
بفرمایید.
موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدین. داستانای امروز ما رو به جنوب ایران میبره، خلیج فارسیه، جایی که بخشی از هویت ماست و عشقش مثل یک یادگاری قدیمی تو دلامون جا داره. داستانای امروز از مردمان و افسانه‌های خلیج فارس میگه. در ادامه سرزده درهای زیادی رو میزنیم مثل همیشه تا قصه های پشتمون درها رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
سدید السلطن هنوز بچه بوده، خردسال بوده که به همراه پدر و خانواده‌اش به بندر بوشهر مهاجرت میکنه و چندین سال هم در این شهر زندگی میکنه. در همین لحظه ماهی به سخن میآید و میگوید ای دختر گل، شاخه سنبل، من ننه ماهیم، هر شب برای ماهیای دریا قصه میگم، اگه منو بکشی چی بهت میرسه؟ خدایا کاری مکن که کودکان آنگاه که از مادران و پدران خود میپرسند این میرمهنا برای مردم ما چه کرده است، هیچ کس هیچ داستانی برای گفتن نداشته باشه.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم، داستانهایی که از شما میگه. در اول، مرد گمنام جنوب. صحنه اول، سالها قبل وقتی خلیج فارس یک مدافع داشت.
آدمای زیادی در تاریخ ما وجود دارن که برای ثبت و ارزشمندی جایای این سرزمین تلاش کردن و در گذر زمان اسمشون از کتابها و یادها متاسفانه فراموش شده. امروز به سراغ مردی میریم که در زمانی دور، وقتی که نه گوشی همراهی بوده و نه نشریه‌ای برای حرف زدن یا حتی دغدغه‌ای برای حفظ فرهنگ، به فکر خلیج فارس بوده. میرزا محمد علی خان سدید السلطنه کبابی مینابی بندر عباسی رو باید بزرگترین و پرکارترین خلیج فارس شناس ایران در اواخر دوران قاجار و سرتاسر پهلوی اول به شمار آورد. با پیگیری و پشتکار حیرت انگیزی تلاش کرد تا در ابعاد مختلف خلیج فارس رو ثبت و ضبط بکنه. حاصل این تلاش 50 ساله هزاران صفحه خاطرات، یادداشت‌های روزانه، سفرنامه، گزارش، اسناد رسمی و خصوصی، نامه، تحقیق